سوزه های شنگان نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسین حیدری هستم که خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم که یک بار دیگه یکی از برنامه‌های رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقدیم شما میکنیم با حضور کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر غلام علی برنامه دیگر از مجموعه ابلیسیان رو. خدمت استاد بزرگوارم عرض سلام دارم و خیلی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان علاقه من سلام عرض میکنم.
جناب استاد، در برنامه گذشته در ذیل بحث استکبار از نگاه قرآن کریم و روایت اهل بیت عصمت و طهارت، موضوع اهمیت بحث استکبار رو مطرح کردین و افرادی که شهرت دارند به این مقوله و اینکه اساساً اگر ما چنین افرادی رو در تاریخ می‌بینیم نامشان آمده، پس این بحث و حواشی اون چه تأثیر در زندگی فردی ما داره که نتیجهش این شد که تفرعون چیزی نیستش که از ساحت انسان‌ها دور باشه. هر فردی میتونه در واقع حتی بدتر از فرعون باشه، بدتر از ابلیس باشه در بحث استکبار. این رو به عنوان خلاصه ای از برنامه گذشته اگر دوستان عزیز شنونده از ما بپذیرن، مقدمه‌ای میشه برای طرح این سوال از محضر شما که جناب استاد، گاهی ما روایات یا ضرب المثل‌هایی رو، بالاخره ضرب المثل‌هایی هم هستن که ممکن مستند روایی هم داشته باشن، اینکه اگر فردی که متکبر هست ما در قبال او تکبر از خودمون نشون بدیم، این خودش یک نوع فضیلت هست. حالا مشخصا روایتی که نقل شده، التکبر علی المتکبرین هو التواضع بعینه، که مفهومش این میشه که این خود تواضع هست. اگر شما در قبال فردی که متکبر هست شما هم تکبر بورزی. خب اینجا این سوال مطرح میشه، آیا ما تکبر ممدوح هم داریم؟
جمله‌ای که اشاره فرمودید تو حکمت‌های منسوب امام علی علیه السلام در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جمله خیلی کاربردی هم هست اتفاقا. یعنی شما با آدم متکبر باید متکبرانه رفتار بکنید. اگر این کارو بکنید همونطوری که خودتون فرمودید عین تواضعه. یعنی معلومه شما در برابر آمریکا بخوای کوتاه بیای، او بر تکبرش بیشتر میشه. اظهار عجز نزد حاکم ظالم از ابلهی است، اشک کباب موجب طغیان آتش است. پس بنابراین در برابر متکبر شاید این دستورالعمل همینطوری که اشاره کردید میتونه هم تو ضرب المثل‌های ما باشه، هم تو اشعار ما راه پیدا کرده باشه و سرچشمش هم میتونه تو حکمت‌های منسوب به مولا باشه. اما این بحث تکبره. ما تو این برنامه بحث استکبار مطرح میکنیم. حالا من به خاطر اینکه این نکته بهتر جا بیفته، شما حتی یکی از اوصاف خداوند رو در قرآن وقتی که میخونید میبینید همین متکبر بودنه.
هلی.
شما در سوره حشر آیه 23، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس معلومه که یکی از صفات خداوند همین متکبر بودنه و متکبر بودن میتواند ممدوح باشه در پاره ایم از موارد، از جمله برای خداوند. چرا؟ چون تکبر همین احساس بزرگی کردنه. طبیعی است که خداوند این احساس بزرگی رو داره، چون همه رو خودش خلق کرده و این صفت برای او صفت واقعی هم هستش.
بله.
یعنی چون که این بزرگی او بزرگی هست که بالواقع میبینیم و بالواقع دیده میشه، پس بنابراین این هیچ اشکالی نداره توی این زمینه. اما افراد عادی هم همینطور، افراد عادی هم در برابر فردی که میخواد ستم بکنه نباید تواضع داشته باشن، بلکه باید بایستن. اما جالب اینه که درباره خداوندم استکبار نداریم. یعنی استکبار به طور کلی مذمومه. شما درباره خداوند نمیتونی بگی خداوند نعوذ بالله مستکبره. چرا؟ چون استکبار به معنای طلب بزرگی کردنه و لازمه طلب کردن نداشتن یک چیزه.
دقیقا.
یعنی شما وقتی که قدرت نداری میری قدرت طلب میکنی، وقتی قدرت داری از چی طلب بکنی دیگه، مگر اینکه بیش از این بخوای. یعنی پس بیش از اینشو نداری، ولی توی یه زمینه کاملا همه امکانات رو داری و روحیت هم یه جوری نیستش که زیاده خواه باشی، طبیعی است که طلب کردنتون هم کمتر میشه و اینها. خلاصه کسی استکبار میورزه که بخواد به صرف ادعا خودش رو از دیگری بزرگتر بدونه. پس بنابراین این حالت این چنینی درباره خداوند هم درست نیست. مثلا خداوند اگر متکبره، چون واقعا بزرگه، چون واقعا بلند مرتبه هست، پس معلوم میشه که استکبار همیشه مذمومه.
ممنون از بحثی که مطرح کردید و تفکیکی که بین واژه استکبار و متکبر به عنوان یکی از صفات اسماء الحسنا داشتید.
آشنایی با استکبار
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد غلامعلی بحث استکبار رو پی میگیریم با طرح سوالی دیگر از محضر ایشان. جناب استاد، ما گاهی میبینیم، این هم بازم من برمیگردم به ادبیات در واقع عرفیمون، میبینیم که میگن فلانی مثلا جلوی دیگران شیره اما جلوی شخص دیگری مثلا موش میشه. حالا من میخوام این رو بیارم تو وادی خالق و مخلوق. آیا این سوال اصلا سوال درستی هستش که آیا ممکنه که فردی چنین روحیه‌ای داشته باشه که نسبت به افراد فرادست نتونه استکبار خودش رو اعمال بکنه و نشون بده و در قبال افراد فرودست استکبار نشون بده، یا بالعکس در قبال بندگان خدا مثلا استکباری نداشته باشه اما در قبال خود خالق بخواد از خودش استکبار نشون بده؟
ما استکبار رو هم نسبت به خداوند داریم هم نسبت به بندگان خدا داریم و اتفاقا هر دوتاش مذمومه و اون استکباری که انسان نسبت به خداوند داره مذمومتر.
پس در هر دو طرف شدنی؟
بعد در هر دو طرف شدنیسته و اتفاقا اون کسانی که استکبار نسبت به خداوند دارن قطعا نسبت به دیگران هم مستکبره. اما میتونه طرف نسبت به بندگان خدا مستکبر باشه اما نسبت به خداوند مستکبر نباشه. یعنی این جنبی این طرفش میشه. اما از اون طرف اگر کسی نسبت به خداوند استکبار بورزه قطعا نسبت به بندگان هم استکبار خواهد ورزید. اما استکبار به بندگان از این جهت نکوهش شده که همه انسان‌ها بنده، جناب آقای حیدری مجری محترم، شنونده عزیزی که الان داره این برنامه رو تو ماشینش میشنوه، تو خونه‌شون میشنوه، همه اینها تو یه چیز با هم دیگه مشترک و اون نیاز ماست. همه ما محتاجیم، همه ما نیازمندیم. یه لحظه هوا نباشه همه ما از دنیا رفتیم، یه لحظه آب نباشه فریاد العطشمون به هوا بلند میشه. یعنی ما نیاز به آب داریم، نیاز به خوراک داریم، نیاز به هوا داریم، نیاز به دوست داریم، نیاز به رئیس داریم، نیاز به پول داریم. ما به همه اینا به نوعی نیازمند هستیم اینها. و همه ما، یعنی این رو میخوام بگم، هیچ کدوم از ما هم مالک نفع و ضرر خیش نیستیم. یعنی ما به طور طبیعی تا یه اندازه میتونیم اموال خودمون رو نگه داریم، اما ماشین رو دم در گذاشتی یه دفعه ماشین رو بردن. یعنی همه اینا که نیستش که شما بتونید مالک همه چی باشید. نمیتونید همیشه جلب منفعت کنید، همیشه نمیتونید دفع ضرر کنید. این همه تاجرای بزرگی که ورشکست میشن، این همه مالک های بزرگی که یک بار فقیر میشن. پس بنابراین این نیاز ما به خداوند واقعا وجود داره. حالا تو این حالت یکی از ماها میاد بر دیگری استکبار میورزه. یعنی چی کار کرده؟
یعنی از اون حد اندازه خودش تجاوز کرده، یه لحظه احساس کرده که بی نیاز شده. این تجاوزه همین ظلم و طغیانه، همینی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. به محض اینکه احساس بی نیازی میکنه، خود به خود طغیان میکنه. پس از این جهت این استکبار نسبت به بندگانه و طبیعی است که نکوهش شده. اما استکبار نسبت به خالق به مراتب بدتر از نسبت به مخلوق و بندگان است. چرا؟ چون این حالت یک غفلت ورزیدن از مقام پروردگاره. زیرا این بنده‌ای که فقر مطلق نسبت به خداوند، این بنده‌ای که ذلت مطلق نسبت به خداوند و اگر او تنفسش رو بگیره همینجا مرده، این حالا میاد نسبت به او خدایی که غنای مطلقه، نسبت به او میاد چیکار میکنه؟ استکبار میورزه. این که فردی مانند فرعون در برابر خداوند استکبار میورزه، یعنی فرض کرده که در این دنیا یه استقلال داره، یه غنای ذاتی داره و همین حالت سبب میشه که اصلاً استکبار بر خداوند رو تعقل هم نکنه، چه برسه به این که او رو باور نماید. نه، اصلاً داره میگه که من اصلم، خدا چیه؟ انا ربکم الاعلا. یعنی اصلاً این طرف نمیاد تصورم بکنه که خدایی هست. برای همین این گونه افراد رو خداوند هم در حقیقت باهاشون بدتر برخورد میکنه. جهنم رو برای اینها فراهم کرده، کسانی که در برابر خودش میان این استکبار ورزی رو انجام میدن. پس بنابراین این استکبار ورزیدن در برابر خداوند به مراتب بدتر است و خداوند هم نسبت به او برخورد شدیدتری میکنه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما خواهیم بود.
ذات اقدس اله وقتی بخواهد خانه ستم را خراب کند که از بام نمی آید یک، از سقف نمی آید دو، دستور خدا از دیوارها و ستونها نمی آید سه و چهار تا اینا فرار کنند. خب ما اگر خواستیم یک گروهی را بگیریم، فرمان الهی، عذاب الهی از اون پایه شروع میکند. فأتر الله بنیانهم من القواعد، از اون قاعده ها، از اون پایه ها ما پایه را سست میکنیم. فخر علیهم السقف من حیث لا یشعرون، اینا دفعتا نشستن میبینن سقف ریخت. اینا را ما اینجور از بین بردیم، مستکبران معاصر را هم اینجور از بین میبریم. و ذاتی پایه را ذات اقدس اله ویران کرد، فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اگر از بام و سقف آمده بود میفهمیدن، اگر از جدار و ستون آمده بود میفهمیدن، اگر از کف و سطح آمده بود میفهمیدن، اما از پایه های مستور آمدن که نفهمیدن از کجا دارن به ایران میشن، دفعتا زیر آوار دفن شدن.
بخش پایانی گفتگوی ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد غلام علی رو تقدیم شما میکنیم در برنامه ابلیسیان. جناب استاد، دوستانم در این بخش با طرح این سوال بحث رو ادامه بدیم، در واقع بحث این برنامه رو به نوعی با این سوال به پایان ببریم که پیامدهای نادیده گرفتن خداوند بر اساس اون حس استکبار در درون انسان چی هستش و چه تأثیراتی رو خواهد داشت؟
پیامدهاش خیلی زیاده. ما طبیعی است که تو این برنامه همش رو نمیتونیم بهش بپردازیم و انشالله تو برنامه‌های آینده به اونها بیشتر میپردازیم. مانند مثلا محرومیت از محبت خداوند، محرومیت از بهشت خداوند و برخی از موارد دیگه. اما من الان میخوام به آیه 60 سوره غافر اشاره بکنم، چون اینجا یه نکته لطیفی داره و شاید این تکبر و استکبار نسبت به خداوند رو دقیق‌تر برای ما نشون بده با استفاده از این آیه، که اکثر شنوندگان عزیز ما هم که اهل قرآن هستن و اهل معارف هستن اینها رو تو ذهنشون دارن و وقتی که من به اون اشاره کنم قطعا اونها هم تو ذهنشون میاد. توی سوره غافر آیه 60 می‌فرماید که ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. ببینید،
بی تردید کسانی که از اون عبادت من، پرستش من کبر می ورزن، به زودی خار در دوزخ در می آیم. برخی اومدن این یستک برونن عبادتی رو به معنای این که نادیده گرفتن دعا، کسانی که واقعا اهل دعا نیستن. پس یکی از پیامدهای استکبار ورزی نسبت به خداوند اینه، این فرد متکبر چون خودش رو غنی و بی‌نیاز میدونه، همین درخواست کردن از خداوند رو هم مایه ننگ و شرمش میدونه. یعنی همین دعا کردن، همین که اصلا نماز بخونه، این همین حالت درخواست، همین که اصلا سرش رو برای سجده رو زمین بذاره، یکی از پیامدهای استکبار ورزی در برابر خداوند قطع درخواست از خداونده. دیگه از خداوند چیزی درخواست نمی کنه. یعنی وقتی که نگاه میکنید در نظر این گونه افراد مستکبر، انسان فقط باید ببخشه، نه اینکه از خدا یا از دیگران چیزی رو درخواست کنه. درخواست از دیگران به معنای نداشتنه و چون این آدم مستکبر نداشتن رو زشت میشموره، از درخواست کردن هم خودداری میکنه، اون رو هم مایه خجالت و شرمش میدونه. این رو خداوند تعبیر کرده به اون استکبار در عبادت و این عبادت به دعا و درخواست تفسیر شده. یعنی این یستکبرونن عبادتی یعنی اینها استکبار میکنن از اینکه حتی از خداوند درخواست بکنن که خدا اونها رو ببخشه، استکبار میکنن از اینکه درخواست بکنن خدا به اونها توجه بکنه. این افراد متکبر به یک حالتی میرسن که میگه من از خدا چیزی بخوام، تو قاموس من نشده که از کسی چیزی بخوام. بنابراین رو این جهت هست که ما شاید تو روایاتمون داریم التقرب الی الله به مسئلته و الی الناس به ترکها، خیلی روایت قشنگیه. یعنی شما هر چی میخوای به خدا نزدیک بشی باید بیشتر از خدا درخواست بکنی و هر چی میخوای به مردم بیشتر نزدیک بشی از مردم کمتر درخواست بکن. رو این جهت هم هستش که پیامبر خدا اینگونه فرمودن که هیچ یک از شما نباید شرم کند که از فضل خدا درخواست نماید، هر چند بند کفشی را. یعنی پیامبر میخواد ماها رو تربیت بکنه که یه آدم حتی بند کفشت، ولی مثلا بالاخره بعضی اوقات آدم میگه من دعا بکنم برای بند کفشم بد نیست، نه، اینو میخواد ما رو به خدا نزدیک کنن. پس هر چی ما بتونیم حتی سفارشات عادیمون رو از خدا بخوایم، بعد خداوند سبب برای ما درست میکنه، این سبب رو پیش پای ما قرار میده، این نیست که بند کفش رو از آسمان بفرسته، اما یه کاری میکنه که شما واقعا دلت به یه مغازه‌ای که بهتره جلب بشه. اما این حالت میخواد ما رو پیش خداوند عزیزتر کنه. بنابراین اگر بخوایم بحث خودمون رو در چند نکته جمع بکنیم، ریشه این که انسان بدتر از فرعون میشود تکبر ورزی اوست و این نکته رو باید بدانیم که ما اگرچه در برخی موارد تکبر ممدوح داریم نسبت به افراد متکبر و اگرچه در اوصاف خداوند متکبر ممدوح است، اما استکبار به هیچ وجه ممدوح نیست و تمامی استکبارها مذمومه، خواه این استکبار در برابر بندگان خدا باشد و خواه بدتر از اون در برابر خود خداوند باشه، و اثر این استکبار ورزی در برابر خداوند حداقل یکی از آثارش اینه که انسان رو محروم میکنه از درخواست کردن از درگاه الهی که غنی مطلق است. امیدوارم که خداوند به درخواست‌های ما عنایتی بکنه که قطعاً هم عنایتی می‌کنه و ما رو با استکبار و ابلیس بیشتر آشنا کنه که اگر این کارو کرد طبیعی است که ما از اونها خودمون رو کنار می‌کشیم.
ان شاء الله تعالی. تشکر می‌کنم از شما جناب استاد غلام علی، همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراه این برنامه بودید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی می‌کنیم. انشاءالله که ما را از دعای خیرتون محروم نمی‌فرمایید. خدا نگهدار.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باز رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن.